وزیر جهاد کشاورزی از ادامه عرضه برنج خارجی در صورت نیاز خبر داد و گفت اعتماد به تشکل‌ها در یک هفته گذشته قیمت مرغ را کاهش داد. ساداتی نژاد پس از نشست مشترک با جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص تنظیم بازار کالاهای اساسی افزود در این نشست گزارشی از نحوه تأمین و تنظیم کالاهای اساسی به نمایندگان ارائه و دغدغه‌های آنها نیز شنیده شد. ساداتی نژاد اضافه کرد همه تلاش وزارت جهاد کشاورزی این است که با کمک انجمنها و تشکل‌های بخش کشاورزی بازار را کنترل و مدیریت کند. وزیر جهاد کشاورزی تعدیل قیمت مرغ در هفته گذشته را نتیجه اعتماد به تشکل‌های بخش کشاورزی اعلام کرد و افزود ظرفیت و قدرت تشکل‌ها باید در تنظیم بازار به کار گرفته شود. ساداتی نژاد تأمین برنج و کنترل قیمت آن را دیگر دغدغه‌های اصلی نمایندگان خواند و گفت عرضه برنج خارجی در صورت نیاز ادامه خواهد یافت تا قیمت برنج در بازار کنترل شود. وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه تولید برنج ایرانی به علت خشکسالی 18% کاهش یافته است گفت برنج ایرانی به دلیل وضعیت عرضه و تقاضا در بازار افزایش قیمت داشته است، اما قیمت برنج خارجی را در بازار کنترل می‌کنیم.
چالش. به نام خدا. سلام هموطنان ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. من امیر حسین راسخ هستم.
مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط‌های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده میشه، مشکلش این است که ما این حرفهای درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم.
در برنامه امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولان در مورد ظرفیت‌های اقتصادی شرکت‌های دانش‌بنیان صحبت کنیم. همراه چالش باشید. دو مهمان در برنامه امروز ما رو همراهی میکنن، یک مهمان حضوری و یک مهمان تلفنی که در دقایق پیش رو اسامیش خدمتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۳۶۳۷ شماره پیام کوتاه ماست، 27862098 هم تلفن گویای 24 ساعتی شبکه رادیویی اقتصاد هست. با ما همراه باشید و در تماس. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه چالش باشید از رادیو اقتصاد.
در دنیای پرتحول امروز، زیربنای اقتصادهای صنعتی از محوریت منابع به سمت محوریت سرمایه‌های فکری جابجا شده و بر همین اساس عامل دانش به صورت روزافزون پر اهمیت تر می‌شود. اقتصاد کشور در سالهای اخیر در حال تغییر از اقتصاد مبتنی بر منابع زیرزمینی، نفت، فولاد، سیمان و دارایی فیزیکی به اقتصاد دانش بنیان بر پایه دارایی‌های مبتنی بر دانش و تکنولوژی است. ایران نیز با ورود به این عرصه و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان گامی مهم در راستای تحقق اهداف علمی برداشته است. اگر بپذیریم شرکت‌های دانش‌بنیان موتور توسعه اقتصادی کشورها هستند، ضروری است چارچوب و تعریف صحیحی از این شرکت‌ها مبتنی بر شرایط ایران داشته باشیم تا بر اساس آن بتوانیم شرکت‌های دانش‌بنیانی که توسعه اقتصادی کشور را رقم می‌زنند به درستی شناسایی و حمایت کنیم، بتوانیم جریان فناآفرینی را در کشور به سمت و سوی صحیح و موثری هدایت کنیم و همچنین از هدر رفت منابع مادی و حمایتی و نیز سرمایه‌های فکری در مسیرهای غیر مؤثر جلوگیری کنیم و نهایتاً به کمک این تعریف و بر اساس نیازمندی‌های یک کشور در حال توسعه نظیر ایران بتوانیم سیاست‌گذاری‌ها و استراتژی‌های مناسب‌تری را در نظام ملی نوآوری کشور شکل دهیم. فاطمه ربانی، چالش، رادیو اقتصاد.
آقای مهندس محمد آزمون، مدیر عامل محترم یک شرکت دانش بنیان، فعال اقتصادی، تولید کننده، مهمان حضوری ما در استودیو هستند و جناب آقای مجید سروش، دبیر محترم کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی، هم تلفنی برنامه را همراهی می‌فرمایند. آقای آزمون، خیلی خوش اومدید.
متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید. آقای سروش، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید به رادیو اقتصاد.
جناب آقای راسخ و شنوندگان عزیز و همکار گرامون آقای آزمون، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و امیدوارم که بحث خوبی داشته باشه و نهایتا مفید باشه برای کسانی که وقت میذارن و صدای ما رو میشنوند.
متشکرم. آقای سروش، از شما شروع بکنیم. آیا ما در حوزه توسعه شرکت های دانش بنیان از ایجادشون تا تجاری سازیشون تا فروش محصول و بازاریابیشون، آیا همون راهی رو رفتیم که مثلا از دره سیلیکون ولی شروع شد و تبدیل شد به امروز اون چیزی که الان میبینیم؟ شرکت های بزرگی در دنیا هستن که در واقع میشه گفت در گلخانه سیلیکون ولی کاشته شدن و الان دنیا رو تقریبا در اختیار خودشون گرفتن. آیا از همون راه داریم میریم یا نه راه رو مثلا شروع کردیم، مسیر رو رفتیم، حالا داریم میرسیم بهش؟
من فکر می‌کنم باید یه تفکیکی ما انجام بدیم بین اون شرایطی که شما به درستی شرایط گلخانه‌ای نامیدید و بعد اون مراحل بزرگ شدن و ارتباطش با تجاری شدن و ارتباطش با صنعت و نهایتا تولید انبوه و ثروت آفرین. ببینید، ما توی مراحل اولش اتمسفر کارآفرینی و نوآوریمون تقریبا من احساس میکنم که اتمسفر کاملی هست، یعنی ارگان ها و نهادهای حاکمیتی حمایت دارن میکنن از این حوزه، از شرکت های نوآور و دانش بنیان و کار داره به خوبی شکل میگیره. من فکر میکنم که هر ایده ای، هر چی، اون فرصت رشد رو در مراحل اول پیدا میکنه. منتها در قسمت دوم که بعد از این که سر و شکلی پیدا کرد کار و به هر حال وارد محیط بیزینس شد، این کار موفق هست یا نه، من فکر کنم تو مرحله دوم سوای از اتمسفر نوآوری ما مشکلاتی که برای دیگر کسب و کارها داریم توی این حوزه هم رسوخ داره و با توجه به اینکه این حوزه ما حوزه فعالیت افرادی هست که بسیار علمی هستن و شاید مثلا اون چم و خم بازار کار رو به اندازه اون کسانی که از اول مثلا نسلا در دستن صنعتگر یا بازاری بودن ندونن، خیلی مشکل تر هست بزرگ شدن این شرکت ها نسبت به کسانی که قبلا در بازار حضور داشتن. من فکر می‌کنم که توی مرحله اولش ما کارنامه قابل قبولی داریم.
متشکرم. همراه ما باشید آقای سروش. آقای سازمون، شما مدیر عامل شرکت دانش بنیان هستید، هم در واقع میشه گفت ایده رو به نوآوری و فناوری تبدیل کردید و هم قاعدتا تجاری سازیش کردید، چون تولید کننده هم هستید. یعنی تولید کننده ای که چیزی رو تولید کرده ارزشش ده ها برابر تولید سنتی همون محصول هست. این یعنی که اگر آدمایی مثل شما اقتصاد ما رو از حالت سنتی بیارن به سمت دانش بنیان، شاید 80% درصد مشاغل امروزه تغییر بکنه و در تولید ناخالص ملی هم ما بسیار رشد بکنیم. اینا آرزوهایی است که از حدود 24-5 سال پیش که ما مسئله اقتصاد دانش بنیان رو شروع کردیم آرزومون بوده. الان به یه جایی رسیده که میتونیم بگیم آقا یه سهم مثلا کمتر از 1% در جی دی پی ما داره. اما کم نیستن شرکت‌های دانش بنیانی که میگن آقا ما با یه عشق و امیدی ورود کردیم اما هنوز تو تولید مشکلاتی داریم. آیا مشکلات شما از همون دست مشکلاتی است که سایر تولید کننده های معمولی دارن یا جنسش فرق میکنه؟
متشکرم از سوالتون. من با این نکته شروع میکنم که خب ما یک حدیث خوبی از امام علی داریم که اوصیکم به تقوى الله و نظم امرکم.
بله.
اگر همین موضوع که حالا بخش دومش رو در نظر میگیریم که نظم در کارها رو بخوایم مد نظر قرار بدیم و اون رو بیاریم به سمت این که اوکی نظم در یک ساختار کسب و کار به چه شکل انجام میشه،
بله.
من کاملا با آقای سروش موافق هستم که دولت به خصوص اون بخش و نهادهایی که مسئول رسیدگی به حوزه کسب و کارهای استارتاپی هستن کارنامه قابل قبولی دارن و دلیلش هم اینه که این آدم ها و این نهاد ها از جنسی ساختارهای سنتی دولت نیستند.
یعنی منظور تو معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوره؟
هم معاونت علمی و هم
یعنی چه خانم سلطانخواه در دولت قبلی چه آقای ستاری در دولت دوازدهم یازدهم و دوازدهم عملکردشون خوبه؟ خوب بوده؟
عملکرد خب نسبی هست.
بله.
خب اما موضوع اینه که به نسبت شیوه هایی که دولت مداخله میکنه در ساز و کار کسب و کارها،
خب،
اگر نگاه بکنیم این مقدار استارتاپی که به وجود اومده و اینقدر نیروی کاری که در استارتاپ های فعال ما دارن کار میکنن، خب به نسبت سایر کسب و کارها کارنامه قابل قبولی میتونه باشه.
ببینید آقای مسازون، من اجازه بدید اینجوری سوال کنم. آقای ستاری در دولت 11 و 12 کارش این بود به عنوان معاون رئیس جمهور سراغ تک تک وزارت خونه ها میرم یه وزارت نیرو چی کار میخوای بکنی؟ من تو این حوزه دارم کسایی که کمک کنم مثلا مصرف برق رو بهینه کنن.
بله.
وزارت نفت، من دارم شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانان فعالی که میتونن تو حوزه نفت ورود کنن، کمک کنم به تسریع تبدیل نفت این ماده خام به فراوری.
بله.
وزارت فلان، وزارت بهمان، وزارت صنعت و و به همین شکل. این کار خوب انجام داد آقای ستاری تو تعامل با همه دستگاه‌ها و وزرا که میشد اقتصاد رو در اون دستگاه و وزارت خونه به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کرد. اما آیا ما اونقدر ظرفیت داشتیم تو حوزه شرکت های دانش بنیان که بتونن مثلا 19 تا وزارت خونه رو یا نه حداقل وزارت خونه های اقتصادی رو پوشش بدن و جلو ببرن؟ کارنامه رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید مسئله اینجاست که مهمترین کاری که باید اتفاق می افتاد توسط معاونت شناخت نیازهای اساسی کشور بود.
خوب.
و وصل کردنش به سازوکارهایی که از جنس دولت نیستند.
بله.
ببینید ما به هر حال تمام افرادی که توی استارتاپ ها کار میکنن
بله.
واسه یک نسل دیگه این یک تفکر آزادتری دارن و فارغ از چارچوب هایی که تا حالا شرکت های دولتی داشتن کار میکردن فعالیت میکنن
یا حتی شرکت های خصوصی.
بله. شرکت خصوصی
اما غیر دانش بنیان. بله.
و خب من تمرکزم بر شرکت دانش بنیانه
درسته.
اما آفتی که این وسط وجود داره و
درسته.
اونجایی که به اصطلاح مسیر از خودش منحرف شد که همین نظم رعایت نشد اینجاست که ببینید دولت ها مسئول بازاریابی و فروش محصولات شرکت دانش بنیان نیستن.
بله.
شرکت دانش بنیان باید یک ایده ای رو و یک نیازسنجی رو طوری برآورده بکنن که این به ذات خودش قابلیت اینو داشته باشه که تقاضا براش وجود
یعنی
داشته باشه.
یعنی نیازی قبلا بایستی سنجیده شده باشه.
بله.
که وقتی تولید میشه دیگه نگردی دنبال بازارش. منظورتون اینه که الان اشکال اینه که دولت‌ها دخالت میکنن تو بازار حتی.
ببینید این هدایت دهی اشتباه صورت گرفته.
خب.
ببینید من یک شرکت دانش بنیانم، یه ایده خوبی هم دارم. ولی این ایده هر کاری میکنی هر به اصطلاح هر چقدر پوش میکنی جلو نمیره. خب این مشخصه که دو تا علت میتونه داشته باشه. یا علت بحثای رانت‌ها و مافیایی وجود داره که تو اون حوزه هستن که نمیخوان کسی دیگه وارد بشن، یا اون ایده کاملا پخته نشده و کاملا مطابق بازار مصرف ما نیست یا بازار جهان نیست. همونطور که شما فرمودید توی سیلیکون ولی اگر بخوایم بیایم نگاه بکنیم وقتی که استارتاپی شکل میگیره، خب ما آمار شرکت‌های موفق رو داریم، آمار شرکت‌هایی که شکست خورده رو ما هیچ وقت مطرح نمی‌کنیم که خیلی از شرکت‌های بزرگ که تو دل خودشون استارتاپ ها رو پرورش میدن ممکنه تا 95% ایده ها فیل بشن، اصطلاح شکست بخورن، اما همون 5% که موفق میشن میتونن یک اثرگذاری رو توی دنیا داشته باشن. حالا موضوع شرکت‌های دانش بنیان به این شکل هست که توی این قسمت باید به پختگی لازم برای ارائه محصول برسن. وظیفه دولت‌ها به این شکل هست که توی دو حوزه تسهیل انجام بدن. یک، آنجایی که قواعد سنتی باید تغییر بکنه، و نکته بعدی شفافیت توی دسترسی به بازارهای خود دولت و نهادهاست. این دوتا اگر اتفاق بیفته، اگر ایده‌ای محکم باشه و سر جاش باشه، مطمئناً به بازار مصرفش دسترسی پیدا میکنه. مثال بزنم براتون. خب به هر حال این که عرض کردم این بخش از ساختار دولت یک ساختاریه که زبان مناسبتری و همفکرتر هست با ساختار استارتاپ ها و تونسته موفق بشه، به همین نسبت اون قسمت از دولت که شما بهتر میدونید ما قوانین تجاری ما کم دست کم برای 50 سال قبله.
بله.
ما با قوانین و فرایندهای 50 سال قبل میخوایم بیایم کار یک شرکت دانش بنیانی که تو لبه تکنولوژی داره حرکت میکنه و تعامل میکنه با سایر کشورها کارش رو انجام بده.
یعنی الان میفهمید که ما برای تولیدمون با قوانین دست و پاگیری مواجه هستیم که این قوانین به ما اجازه نمیده خوب تولید کنیم یا نه؟
ما قوانینی داریم که اولا قوانین قدیمی که داریم و قابل تفسیر.
خب.
و این قوانین تمام افرادی که با این قوانین به اصطلاح به عنوان مأمور دولت دارن کار میکنن هم خانی و هم ادبیات نیستن با شرکت‌های استارتاپی که تو لبه تکنولوژی میخوان یک محصولی تولید کنن. خب این عدم تطابق توی قوانین.
بله.
و توی اتفاقهای بین‌المللی و محصولات جدید که داره میفته باعث کندی و رسوب کالا میشه.
بله.
خب برای یک کسب و کار خیلی اهمیت داره که در سریع ترین حالت ممکن مواد اولیه‌اش رو وارد کنه، محصولش تولید بشه و به بازار برسه.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای مزازمون. آقای سروش، توضیحات های آزمون رو شنیدید. یکی از کارهایی که در واقع میشه گفت معاملات علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام داد این بود که حتی حمایت های مالی هم که از شرکت های دانش بنیان میکرد از نظام بانکی جدا کرد.
بله.
و یک سازوکار مالی طراحی کرد که فکر میکنم سال 89-90 بود، تو مجلس قانونش تصویب شد که یه بودجه 3000 میلیارد تومانی در چند سال داده بشه. اساسنامه اون سازوکار مالی هنوز طراحی نشده بود، اما حمایت مالی میکرد از شرکت‌های دانش بنیان برای اینکه نظام بانکی اصلا قدمی توی زمینه بر نمی‌داره. یعنی نظام بانکی که به ایده تأمین مالی نمیده، قاعدتا با یه سازوکار دیگری بود. خب این اتفاق افتاد، اما الان شرکت‌های دانش بنیان مواجهن با گره‌هایی که تو زنجیره تولید دارن. یعنی بالاخره زنجیره تأمینی میاد، ماده اولیه‌ای میاد، تولید میشه، هر چه سریع‌تر به بازار برسه موفق‌تر در بازار میشه و کسب سود و ارزش افزوده ای که برای اقتصاد به دنبال داره. قانون تجارت رو در مجلس قبل ورود کردن برای اصلاحش، اما به سرانجام نرسید. آقای سروش، چه قانون دیگه ای داریم که مانع تولید شرکت های دانش بنیان میشه و مانع فروششون؟ اگر قبول دارید صحبت آقای آزمون رو.
من بله، من شمد که در مورد سیستم بانکی همونطور که آقای آزمون هم به درستی نظر من اشاره کردن، نبود ادبیات مشترک خیلی آزاردهنده بود و اینکه یک سازوکار مستقل ایجاد شد برای ارتباط با شرکت‌های دانش بنیان تونست کمک خوبی بکنه.
ببین،
من یکم اگه بحث رو ببرم عقب‌تر، خود ما یه تحقیقی انجام دادیم که اون طرح‌های دانش بنیانی که شکست می‌خوره دلیلش چی بوده. یعنی از آدمایی که شکست خورده بودن توی این موضوع، به قول مصطفی آزمون خیلی هم زیاد هستن، خیلی هم بی‌سر و صدا هستن که بولد نمیشن اونهایی که شکست خوردن، پرسیدیم که چه اتفاقی افتاد که شما اون ایده‌ای که داشتید رو نتونستید به هر حال یک مجموعه بزرگی ایجاد بکنید. خب حرفای مختلفی زده میشد. مثلا یکی از گزینه‌هایی که ما گذاشته بودیم این بود که آقا ما دانش فنیمون کفایت نمی‌کرد.
بله.
بود که مثلا فلان مجوز رو نتونستیم بگیریم، یا سوالات یعنی گزینه‌های متعددی گذاشته بودیم. اما نکته جالب این بود که اکثرا شرکت‌های شکست خورده، استارتاپ‌های شکست خورده عنوان کردن که ما نتوانستیم مشتری کافی پیدا بکنیم. یعنی ما بحث فنی رو حل کرده بودیم، بحث تامین مالی رو حل کرده بودیم، از شاید که مجوزها و تعامل با دستگاه‌های اجرایی رو تونسته بودیم حل بکنیم، تیم رو سازوکاری ایجاد کرده بودیم، ما نتونستیم بازار پیدا بکنیم. خب این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خب به هر حال ماهیت این حوزه این هست که تخریب فعال انجام میده. کسب و کارهای سنتی و اون مجموعه قبلی، حالا اسمش رو مافیا نمیذارم، میشون میگم اون سنتی که باقی مونده از نوع کسب و کار مقاومت میکنه معمولا در برابر این تغییرات این چنینی. و اینکه به هر حال اینها میخوان یک سهم بازار رو بگیرن. گرفتن سهم بازار وقتی که شما ورود به یک موجود قدیمی میکنید خب مقاومت داره، چون بسیاری از استارتاپ ها بازار جدیدی به وجود نمیارن، اون توزیع درآمدی رو تغییر میدن. یه نکته دیگه اینه که ما بازار نسبتاً کوچیکی داریم. خب ارتباط ما جهانی سازی کسب و کارها رو ما خیلی شاید توش موفق نبودیم و استارتاپ‌ها اون ایده حضور بازار کشور رشد میکنن و مثلا تارگت هاشون رو همین میذارن که در همین بازار فعالیت بکنن. نهایتاً این باعث شکست شد. اینجاست که من میگم که حتی در زمینه کسب مشتری، جلب مشتری و فروش محصول هم دولت و اون نهادهای تخصصی که ایجاد شدن هیچ اشکالی نداره که کمک کنن. درسته که برقیده آقای آزمون دولت مسئول فروش محصولات دانش بنیان نیست و باید تسهیلگری بکنه، اما هم میگم که با این شرایطی که داریم چون تو نقطه بهینه کارتون نیستیم، اینجا رو هم میتونیم حتی مثلا حضور و دخالت دولت رو بپذیریم، به دلیل اینکه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان جدایی از اون که ایجاد کننده ارزش افزوده هست، جایگزینی واردات داره، ارائه راهکار می‌کنه واسه بقیه بخش‌های اقتصادی که کارایی رو ببرن بالا و مثلا مدیریت بهینه‌ای داشته باشن روی منابعشون، من میگم علاوه بر همه اینها در شرایط الان کشور ما این شرکت‌های دانش‌بنیان بستر حفظ نخبگان کشور و سرمایه اجتماعی ما.
متشکرم آقای سروش، همراه ما باشید. آقای آزمون، آیا شرکت‌های دانش‌بنیان لزوماً باید تعدادشون اینقدر زیاد بشه مثل مثلا شرکت‌هایی که الان در دل شرکای صنعتی دارن فعالیت میکنن، یا مثلا اسمی ها و صنایع متوسط و صنایع بزرگ؟ آیا لزوماً شرکت‌های دانش‌بنیان بایستی تعدادشون همینقدر زیاد باشه که اینا هستن؟ چون الان حدود مثلا 6000 شرکت دانش‌بنیان داریم که اینا دائم رصد و پایش میشن، اونایی که پیشرفت میکنن و میتونن تولید کنن، تجاری سازی کنن و حتی بازاریابی کنن، اینا میمونن تو عرصه و بقیه خود به خود تو این پایش دائم ممکن است هست چرخه حذف شن. آیا لزوما شرکت دانش‌بنیان بایستی همین جوری رشد بکنن تعدادشون و از بین اینا حالا چند تا مثلا بشن تبدیل به برندهای بزرگ یا نمونه‌های بزرگ باید بشن؟ و اگر قرار این اتفاق بیفته، شما فکر میکنید این رویهی که الان به عنوانی مشکل ازش صحبت کردید باید چجوری تغییر کنه و چه تغییری بکنه؟
خب ببینید، وقتی که به اصل شرکت های دانش بنیان مراجعه میکنیم و میرسیم به شرکت های استارتاپ، میبینیم که اساسی ترین اصل ثابت این شرکت ها تغییره.
خب
و چون این شرکت ها ساز و کارها رو بهینه میکنن و ایده هایی میان که هزینه ها کمتر بشه و بعضن بخش کوچیکشون میرن به سمت بازارسازی های جدید، خب این که تغییر و بروز و از بین رفتن این شرکت ها سرعتشون هر چقدر بیشتر باشه، به عنوان یک نشانگره که توی این حوزه چه تغییراتی و چقدر مثمر ثمر هست کارها. ببینید، شما به راحتی میتونید مقایسه بکنید یک شرکتی که یک شرکت دولتی که 30 ساله داره کار میکنه و چه بهره‌وری داره و با تمام حمایت‌هایی که داره ازش میشه، و یه شرکت دانش‌بنیانی که میاد 2 سال روی موضوعی که فکر میکنه موضوع درستی هست و ایده‌ای هست که کار میکنه سرمایه‌گذاری کوچیکی میکنه و شکست میخوره. اصلا شکست چیز بدی توی این حوزه نیست، اما آنچه که اهمیت داره اینه که ما چه شکلی بتونیم هزینه شکست رو کم بکنیم تا تمام پتانسیل نیروی انسانی و نخبگانی که توی این حوزه دارن کار میکنن به اصطلاح سرخورده نشن و بتونن برن سراغ ایده بعدیشون و کسب و کار بعدی. پس به ذات اینکه شرکت‌های دانش بنیان و یا استارتاپ ها شکست بخورن، از بین برن و دوباره متولد بشن، به نظرم ذاتاً چیز خوبیه و این مهمه که به چه سمتی میره. خب به هر حال اگر ذات یک شرکت بنیان بهینه کردن یک موضوعیه، اگر وجودش برخلاف این باشه، خود اصل وجودیش رو داره از بین
میبره. خب پس بنابراین اگر واقعا تعدادشون کم باشه اما کیفی باشه مطلوبه دیگه.
بله
خب. ولی حالا اینجاست وقتی ما قائل به این هستیم که آقا نیاز نیست مثلا 200,000 تا شرکت دانش بنیان داشته باشیم، با همین 5,000-6,000 تا میتونیم مثلا 1/5-1/10 اون رو کیفی کنیم و برندهای جدید تو بازار بدیم و به نوعی اینا مارکت های پایدار تو بازار به وجود بیارن. اگر واقعا همچین ساختاری رو بپذیریم برای شرکت دانش بنیان، چی باعث شده نتونیم از بین 6000 تا مثلا 5 تا 10 تا 15 تا 20 تا به بازارهای جهانی و حتی منطقه‌ای معرفی کنیم و بگیم آقا ما این کارا رو کردیم؟ چی باعث شده نتونیم آقای آزمون؟
مسئله اصلی اینه که خیلی از این شرکت‌های دانش بنیان بر مبنای تقاضای داخلی و رفع یک نیاز داخلی شکل گرفتن.
یعنی مثلا تو حوزه صنایع دفاعی اومدیم شرکت دانش بنیان زدیم.
بله.
یا اومدیم تو صنایع دارویی اومدیم شرکت دانش بنیان زدیم.
بله.
چرا میگم دفاعی و دارویی؟ دفاعی برای اینکه به هر حال در اختیار حاکمیت دارویی، به خاطر اینکه همواره از ارز ارزان و رانتی استفاده میکنه. اما شرکت های دانش بنیان دیگه‌ای که مثلا میاد به نیازهای روزمره زندگی منده و شما، اینها در اختیار حاکمیت نیست. خودش میاد یه ایده رو طراحی میکنه، تولید میکنه، تجاری سازی میکنه، بازاریابی میکنه، مردم ازش استقبال میکنن. یعنی ما شرکت های دانش بنیان فرمایشی داریم بیشتر.
با این فرمایش شما دو تا قسمت میکنم موضوع رو. یه سری شرکت های دانش بنیان هستن، به هر حال ما توی کشور نیاز به یک سری کالاهای استراتژیک داریم.
بله.
و نیاز داریم این کالاها رو خودمون تولید بکنیم. حالا به دلیل حساسیت و استراتژیک بودنش، اینکه بهای تمام شدهش چقدر هست، ممکنه در رده دوم قرار بگیره.
اولویت اول نباشه.
اولویت اول ما اینه که ما توان داخلی تولید این رو داشته باشیم. بله. تا بتونیم مسائل کشور رو حل بکنیم. خب این یک نوع شرکت دانش بنیان میشه. یه سری شرکت دانش بنیان و استارتاپ هایی هستن که فضای کسب و کار عمومی کشور رو دارن پیش میبرن. خب این دوتا فلسفه وجودیشون و فلسفه بهینه بودنش و اون خطکشی که میخوایم بگیم دوتا بهینه هستن یا نیستن متفاوت هست.
ممنونم آقای سروش. آقای سروش، اگر شرکت های دانش بنیان رو دو بخش کنیم، شرکت هایی که به خاطر نیازهای حاکمیت و نیازهای راهبردی ما به وجود اومده، مثلا صنایع دفاعی ورود میکنن، میان کامپیوتر خودرو تولید میکنن، برای اینکه ما تحریمیم و به خاطر کامپیوتر خودرو که وارد نمیشه نمیتونیم خودرو تولید کنیم. خب یه موضوع راهبردی است و حاکمیت هم میاد سرمایه گذاری میکنه، کمک میکنه به این حوزه. اما یه شرکت دانش بنیانی هست که میاد نیازهای روزمره مردم رو تولید میکنه، نه فقط مردم ما، میگه مردم منطقه هم به همچین چیزی نیاز دارن. مثلا تو حوزه نانو میاد ورود میکنه، محصولات نانو تولید میکنه. توی همچین فضایی اگه بخوایم تفکیک کنیم، شرکت های خودجوشی که از حمایت های همیشگی دولت ها برخوردار میشن چقدر موفق بودن آقای سروش؟
عرض شود که من دو حوزه رو یکی میدونم. به هر حال نیازی وجود داره، چه در بخش دولت چه در بخش خصوصی، و اون شناسایی میشه و یک مجموعه های تلاش میکنن سرویس یا تولیدی داشته باشن که اون نیاز رو پوشش بده. من در مورد قسمت قبل بگم که اتفاقا اینجا نیاز هست که تعداد بسیار زیادی استارتاپ حرکت بکنه تا اینکه به اون قدر بهینه توی هر کدوم از این بخش ها برسه. خیلی هاشون خب به هر حال شکست میخورن، اما یه تعدادی هم موفق میشن. این تعداد بالا هیچ نقصی نیست، این تعداد بالای استارتاپ، اما خب به هر حال به اون ساختار شرکتی تعداد کمیشون میرسه. عرض شود که یه نکته دیگه هم بگم که هر دوی این بخش ها که شما میفرمایید بستری هست برای جذب افرادی که نیروهای مولد جامعه هست.
یه فرق اساسی داره آقای سروش، اون نوع اولی که تولید میکنن بازارشون تضمین شده است، اما نوع دوم خودش بایستی بسنجه ببینه چه بازاریش محصول میخواد. بعد
هم تضمین شده نیست، میتونه در فضای رقابت میتونه با شرکت‌های دیگه این ضمانت از بین بره.
وقتی تو یه سلاح نظامی می‌خوای تولید کنی که بایدم تولید کنی، یه بازار بیشتر وجود نداره، رقابتی هم توش نیست. وقتی تو می‌خوای خودرو تولید کنی و تولید خودروی تو هم انحصاری است، دیگه بازاری وجود نداره. بنابراین فرق بین این دو شرکت
دیگه، ببینید ساختار اقتصاد اینطوری است که اگر جذابیت مالی